در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، خورشیدها سر میزند از پیش پایت. ای عطر تو از آسمان نیلوفریتر، پیچیده در حرم نفسهایم هوایت. آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانه های من پلی تا بی نهایت. پس دست کم بگذار تا روز مبادا در چشم من باقی بماند جای پایت. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به همه بیننده های خوبمون، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید جسم و جانتون بهاری بهاری باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با سمت خدای بهاری همراه شما هستیم و مهمان خانه های شما. حاجی فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان هر کجایی که هستن در داخل و خارج، انشالله سفرهای خوبی، مهمانیهای خوبی داشته باشن. آرزوی عافیت، وسعت رزق، خیر و برکت برای همه عزیزان داریم. انشالله که زیر سایه اهل بیت زندگی خرم و شادابی داشته باشند و در آستانه ایام شهادت حضرت زهرا علیها السلام قرار گرفتیم. انشالله که این رو هم عرض بنهند و انشالله جزو عنایت شده های حضرت زهرا علیها السلام همگی باشیم. انشالله
این روزها و آغاز این روزهای ماه فروردین در سال 1393 برای همه بیننده های خوبمون پر خیر و برکت باشه انشاءالله. هفته گذشته در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی با حاجی فرحزاد که صحبت میکردیم به بحث مهمانی رسیدیم و نکات بسیار بسیار شنیدنی رو در آینه روایات حاجی فرحزاد برای ما مطرح کردن و تبیین کردن و الحمدلله فکر میکنم مهمانی هامون هم پر رونق‌تر شد، حاجی فرحزاد هم پر برکت‌تر. ما خدمت شما هستیم. امروز چی برام آوردید برمقام؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغاز برنامه رو با روایتی در فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام شروع میکنیم که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اقربکم منی یوم القیامه، اول الناس بی یوم القیامه، اکثرکم علی صلاتن فی الدنیا. چه کسانی روز قیامت به پیغمبر از همه نزدیکترن؟ فرمودن اونهایی که در دنیا زیاد صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب.
همجوری که اشاره فرمودید هفته گذشته راجع به آداب مهمانی عرایزی خدمت بینندگان عزیز داشتیم و یکی از چیزایی که خیر و برکت رو میاره و بلاها و آفتها رو از خونها دور میکنه، یکی از راهایی که یه بزرگی سفارش کرده بودن که به جای اینکه ما اینقدر پول دکتر رو دوا بدیم، بیایم یک مقداری تو خونه هامون اطعام بدیم، صدقه بدیم، کارهای خیر بکنیم، خود این بلاها رو دور میکنه. تو روایات هم داریم، حتی یک روایت زیبایی یک بزرگواری نقل میکردن که یک خانومی به شوهرش ایراد میگرفت چرا مهمان اینقدر میاری، آمد به پیغمبر خدا شکایت کرد. پیغمبر خدا فرمودن که منو دعوت بکن با چند نفر از اصحاب من و به خانومت بگو وقتی میاییم ما رو ببینه، وقتی میریم هم ما رو ببینه. البته پیغمبر میخواستن صورت باطنی عالم رو بهش نشون بدن.
بله.
خب به خانومش گفت و خانومش هم قبول کرد. وقتی که پیغمبر با یارانش داشتن میومدن، دید که روزی هایی از آسمان داره به طرف این خانه سرازیر میشه، خیر و برکت و رزق های فراوان، میوه ها، مثلا برنج، گوش، غذاها داره میاد. این باطن رو دیدن. وقتی هم که پیغمبر پذیرایی شدن با اصحاب میرفتن، دید که مار و عقرب و بلاها و سختی ها و زحمت ها و نکبت ها همراه اینا داره میره تو بیابان ها، پخش میشه، سرازیر میشه. یعنی اگر واقعا بدونیم که صدقه دادن، اطعام دادن، مهمانی کردن، اینا جلو هم بلاها و آفتها رو میگیره و هم خیر و برکت معنوی و مادی میاره. این یک واقعیتیه که معصومین ما خبر دادن. وقتی باید داریم از اون به بعد دیگه این خانم مشتاق آمدن مهمان شد، چون باطن رو حضرت بهش نشون دادن. آداب مهمانی رو بخشش رو هفته‌های قبل عرض کردیم، یه چند نکته دیگه مونده ادامه بدیم، اگر فرصت بود یه بحث دیگه هم در خدمت بینندگان عزیز باشه.
خیلی.
یکی از آداب مهمانی تو روایت داریم که قشر خاصی رو دعوت نکنیم. متاسفانه بعضیا مقیدن فامیلایی که مثلا اسم و رسم دارن یا پول دارن دعوت بکنن، یا مثلا فقط قشر فقرا رو دعوت. این اشتباهه. یعنی از همه قشرها، متوسط، فقیر، غنی جدا نکنیم. همه، هر کس که فامیله، هر کس که دوسته، همسایه، فامیله، هر نوع سنفی رو، البته اونایی که به اصطلاح تمکن مالشون کمتره بیشتر به اونا محبت بکنیم، اون مسلمه. و حتی ما در روایت داریم کراهت داره مهمانی که همه توش اغنیا و پولدارها باشن، اونایی که سر و بعدشون خوبه کراهت داره شرکت کردن تو اون مهمانی. و ما در روایت داریم که امام حسن مجتبی، امام سجاد علیه السلام عبور میکردن، دن جمعی از فقرا نشستن، تکه نان خشکی دارن میخورن و تعارف کردن به امام حسن و امام حسن، هر دو طلبه باید برای امام دو، هر دو امام هست. این بزرگواران پیاده شدن رو زمین نشستن. در بعضی روایات داریم یکی از این امام ها روزه بود، فهم من روزم، ولی قول میدم دفعه دیگه مثلا فرصتی بشه. و اینا پذیرایی شدن با نان خشک و بعدم اینها رو دعوت کردن، پذیرایی حسابی از این بزرگواران کردن،
اینجا هم سفره شدن
و هم
با فقرا و هم پذیرایی کردن.
و این جمله بلند رو امام مجتبی علیه السلام فرمودن که انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبرین رو دوست نداره. این که آدم با فقرا ننشینه، با مستضعفین ننشینه، تو دید و بازدید فقط سراغ اونایی که سر و وضع دارن، اسم و رسم دارن برن، اونا رو فراموش بکنه یا کم سرکشی بکنه، این خیلی بده. بلکه به اونا باید بیشتر توجه کرد، هم پذیرایی از افرادی که مستضعفن از نظر ظاهری، البته اینا عزیز ما هستن، اینا ولی نعمت ما هستن، به چشم بد نباید اینا رو نگاه کرد، اینا آقا و سرور ما هستن، و همین که پذیرایی دعوت اونها رو هم بپذیریم. یعنی اگر فامیل فقیر و ضعیفی به پذیرایی کم ما رو دعوت کرد، اونها هم بپذیریم. ما روایت داریم اول شخصیت عالم پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم، راه دور یک فرسخ را اگر کسی به یه پاچه گوسفند که دیگه کمترین ارزش برای گوسفند، عضوش پاچه گوسفنده که قیمتش هم شاید کمتر از همه باشه، یه پاچه گوسفند، یه فرسخ را پیغمبر رو دعوت میکرد، حضرت اجابت میکردن،
رد نمیکردن.
اگر پذیرایی کمه یا طرف یه آدم ضعیفی، ردش نکنیم، هم اجابت بکنیم، هم بهش محبت بکنیم، و هر چی هم میتونیم بهش هدیه، چیزی که اونم خوشحال بشه از آمدن ما. یکی از نکات دیگه‌ای که در آداب مهمانی سفارش شده اینه که کاری نکنیم مهمان خجالت زده بشه یا شرمنده بشه. یعنی بعضی هستن اونقدر پذیرایی مفصل و زیاد که طرف به قول ما حالت منت پذیری و زدگی و خجالت شرمندگی درش
میزبان عرب... شرمنده بشه
مهمان شرمنده بشه. یعنی میزبان پذیرایی اونچنانه بکنه که مهمان نمیتونه پاسخشو بده، نمیتونه مقابله بمس بکنه و این آثار عرق شرم و خجالت زدگی درش بنشینه. یعنی این نکته خیلی ظریفیه. حالا من با یه روایت زیبا این رو بهتر واضح بکنم. تو روایت داریم یک آدمی بوده وضعش خوب بوده به نام حسین ابن ابوالعلا، مال و ثروت داشته، با یه قافله همسفر میشه. اینا در سفر مکه زیارت خانه خدا بودن. خب سابق پیاده میرفتن یا با مرکب میرفتن، چند متورا بودن. این شخص چون وضع مالش خوب بود هر روز یه گوسفند ذبح میکرد، همه اهل قافله رو مهمان میکرد، میگفت مهمان من باشید. روز دوم سوم تو این دو سه ماه چون تمکن مالی داشت هر روز از اینا پذیرایی میکرد، گوسفندم ذبح میکرد. تا اینکه مناسک حج تمام شد و آمدن مدینه، این آقا آمد خدمت امام صادق علیه السلام. وقتی به خدمت حضرت شرف یاب شدن، حضرت فرمودن که به من خبر رسیده که تو یه کاری انجام دادی باعث ناراحتی من شده. عرض کردن آقا من چیکار کردم؟ فرمودن به من خبر دادن شما هر روز تو این کاروان یه گوسفند ذبح کردی و از اینا پذیرایی کردی. عرض کرد خدا میدونه من قصد بدی نداشتم، قصد ریا نداشتم، قصد اهانت نداشتم، قصدم اینه که اینا حجاج مهمان خدا هستن، زوارن،
اینا پذیرایی
بله. این نکته ای که عرض کردم، حضرت فرمودن شما نمیدونی که اینا هر روز سر سفره تو میامدن خجالت میکشیدن. آدم کسی رو زیاد پذیرایی بکنه یا هر روز پذیرایی بکنه و اونم نمیتونه پاسخ بده، یک احساس حقارت، یک احساس کوچکی، خیلی نکته عجیبی ها.
بله و خیلی لطیف و دقیق.
چقدر امام های ما روانشناسیشون بالا بوده که کمترین تغییر به مهمان نشه، کمترین زدگی، خجالت، شرمندگی در اون ایجاد نشه. شما نیتت این نبوده، قطعا نیتش این نبوده، ولی این که خب این رو میتونه آدم به اسم دیگران انجام بده، مثلا یک راه مون استخابت و اطعام داشته باشه، یا به قول ما نقدی بده، یه جوری هدایایی بده که اینا هر روز ببینن سر سفره اینا نشستن شرمنده میشن، خجالت میشن. اصل کار کار خوبیه ها، ولی کاری نکنیم که مهمان شرمنده بشه از اینکه ما همش سر سفره طرف انجام
نشه. حتی تو همون یه جلسه هم که میان، مثلا یه مهمانی که ما دعوتش میکنیم خیلی تمکن مالی نداره، آره، دستش تنگه،
اصلا
اون وقت چند مدل غذا که بذاریم اصلا وقتی بشینه
احساس شرمندگی. این کار خوب نیست، این غیر مستقیم ما فهمیدن که
البته ظریفیه واقعا،
ظریفه واقعا. یکی از نکات مهمی که باز در مهمانی خوب مراعات بشه اینه که افرادی که دعوت شدن برن. با این یک معضلی شده، ما تو روایت داریم که افرادی که دعوت نشدن نرن، البته اگر میزبانها تمکنی دارن یا امکاناتی که بتونن افراد رو با همه اطرافیاشون دعوت کنن خیلی بهتره که کسی دل شکسته نشه یا بعضیا نمیتونن بچه‌هاشون رو پلو کسی بگذارن.
بله.
ولی اگر فقط بچه‌ها رو دعوت کردن بر مراسم جشنیه برای بچه‌ها، خواهش داریم بزرگترها دیگه نرن اگه دعوت نشدن. همونطوری که برعکس اگر یه جای بزرگترها دعوت شدن، امکاناتی فراهم نشده برای بچه‌ها، بچه‌ها بزرگواری کنن به خاطر دستور اسلام ناراحت نشن و نرن. و البته جمع بین این که اگر کسی بتونه همه رو دعوت بکنه، اهل خانه رو، این خیلی بهتره، ولی مراعات کردن دستور دین بر همه چیز مقدمه که هر کسی به اندازه‌ای که دعوت کرده همون مقدار عدد رو افراد رو برای مهمانی ببرن. در مهمانی طبق دعوت، طبق دعوت بازم هست، مگر جاهایی که البته موارد استثنا داره که میدونیم طرف اگر نبریم ناراحت میشه، یا مثلا قطعا میدونیم که اشتباه نوشته، یا مثلا یا بچه خود ماست، نوه خود ماست، اینا معلومه. ولی مواردی که ما یقین و قطع نداریم و میدونیم که این آقا عده خاصی رو، ما در یک روایت زیبایی داریم که پیغمبر خدا با دو سه نفر از اصحابشون جای یه نفر مهمان کرد، شما آقا با 4 نفر از اصحابتون، حضرت با 4 نفر از اصحاب حرکت کردن، در مسیری که می‌رفتن یه نفر رسید، گفت آقا منم می‌خوام همراه شما بیام. حضرت فرمودن که شما رو دعوت کرده؟ گفت نه. گفتن خب دعوت نکرده که ما نمیتونیم شما رو ببریم. خب با این پیغمبر مظهر حیا بودن، میتونستن بگن آقا خجالت می‌کشیم، خب اینم دلش می‌خواد بیاد، نه اینجا جایی نیست که حیا و رودرواسی رو باید بذاریم کنار.
بله.
یعنی متن دین رو باید پیاده بکنه، ولی کار مشکل میشه. اونم اصرار داشت که بیاد. حضرت من تو دم در خونه بیا همراه ما، من از صابخونه اجازه میگیرم، اگر اجازه داد با هم میریم، اگه اجازه داد التماس دعا برگرد. این خیلی قشنگه. و بعد اومد و خلاصه حالا یا اجازه داد یا اجازه، منظور اینه که پیغمبر بودن باید با اجازه صابخونه باشه. حالا یه لطیفه ای هم یادم اومد بعد نزد بکنه، میگن یه نفر داشت یه جایی دعوت تنهایی دعوت شد بره، یه نفر اومد گفت آقا منم میخوام برم، گفت تو کی هستی؟ گفت من توفلی شما. یه مقدار اومدن جلوتر یه نفر سومی اومد گفت تو کی هستی؟ گفت من قفلی شما هستم. گفت بابا من یه نفر دعوتم. گفت حالا منم قفلی میام. یکم اومدن جلوتر نفر چهارم اومد گفت آقا شما کی هستی؟ گفت من صابخونه میشناسه. خلاصه رفتن و مهمان در زد. صاحب خانه وقتی در رو باز کرد، خب یک نفر رو دعوت کرد، دید که سه چهار نفر ردیف همن. پرسید که این آقا همراه شما آمده کیه؟ گفت این توفیلی منه. گفت این نفر بعدی کیه؟ گفت این غفلی منه. گفت این فلان فلان شده کیه؟ گفت نگفتم صابخانه منه میشناسه. آره، اینه که انسان باید مواظب باشه، مراعات بکنه طبق دعوتی که شده همون مقدار عدد افراد برن. یکی از آداب مهمانی اینه که صاحب خانه زودتر از همه شروع بکنه و دیرتر از همه دست بکشه. این سیره اهل بیت بوده که مهمان خجالت نکشه
سر سفره
رو بسم الله رو بلند بگیم، چه مهمان ها چه میزبان الحمدلله رو بلند بگیم، خجالت نکشیم، همه به یاد خدا بیفتن و زودتر از همه شروع کنه، آخر از همه هم دست بکشه. یکی از آداب مهمانی اینه که هرچی که تو خونه زود آماده کنن. به مهمان نگن که چیزی خوردی نخوردی، سوال نکنن، هرچی که آماده هست برای مهمان بیارن. یکی از آداب دیگه مهمانی اینه که عرضم به حضور شما، مهمانی یک روز یا دو روز، فوقش سه روز. یعنی بعد از تا یک دو روز و الا سه روز حرمت مهمانیه، بعد دیگه میشن جزء اهل خانه. البته اینا که فامیل نزدیکن، نوه، نتیجن، عروسن، دامادن، اینا دیگه جزء اهل خانه هستن. فهمیدن دیگه این برای اونا پذیرایی فوق‌العاده نباشه. مهمان یک روز، دو روز الا سه روز، بعد از این اگه خود میزبان دوست داره یا خیلی خودمانی هستن ادامه بدن، و الا بدون رضایت ادامه دادنش مثل حالت صدقه دادن میشه یا جزء اهل خانه باید بشن. یعنی دیگه برای اینا چیز به قول ما تاخچه بالا نذارن،
تدارک ویژه
براشون نبینن. بله، خب تقریبا آداب مهمانی رو ما فشرده عرض کردیم. یکی از چیزهایی که واقعا تو روایات ما هست که رزق و روزی رو خیلی زیاد میکنه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، یعنی خوش اخلاقی، برخورد خوب، اخلاق شایسته گنجهای رزق رو به خانه ها و مردم باز میکنه. این که ما با مهمان، با همسایه ها، با فامیل، با روی باز، با روی گشاده، با برخورد خوب شایسته. اصلا آقای شریعتی، موضوع اخلاق ما شاید فکر میکنم دو سه ماه درباره اش صحبت
کنیم. بله،
اینقدر موضوع مهمیه که هنوزم بعضی از بیننده ها به ما میرسن میگن آقا خواهش میکنیم همسر ما بد اخلاقه یا پدر ما بد اخلاقه یا بچه ما بد اخلاقه، بازم در این باره صحبت بکن. جا داره واقعا، یعنی هر چند وقت یک بار ما یک تذکری را به موضوع بدیم. اصلا دین رو توی یک کلمه بخوایم معنا بکنیم چیه؟ پیغمبر خدا علیه و آله السلام فرمودن الاسلام حسن الخلق. تو یک کلمه دین رو میخوایم معنا بکنیم، نمیگه اسلام فلان عبادته. اسلام یه مجموعه، شکی نیست.
بله،
ولی تمام اونها
اسارش
الاسلام حسن الخلق،
خوش اخلاقی.
خوش اخلاقی با خدا، حرف خدا رو گوش بدیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، عبادت. خوش اخلاقی با بندگان خدا. پیغمبر ما اونقدر راجع به اخلاق پافشاری و تاکید داشتن که فرمودن انسان خوش اخلاق پایان کارش قطعا ختم به خیر میشه. یعنی اگر هزارها هزار گناه داره خدا پاکش میکنه، خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکنه. مثل اینکه خورشید میلیاردها تن برف و یخ رو این کوها میباره ولی خورشید تابنده میاد همه اینا رو ذوب میکنه. خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکند، همون جوری که خورشید تابنده برف و یخ ها رو ذوب میکنه. و بدانیم که بد اخلاقی بدترین رذیله اخلاقیه و گناه کبیره هست و غیر قابل آمرزشه. اگر کسی توبه نکنه و واقعا از اون اخلاق زشت بیرون بیاد، با استغفر الله توبه هم درست نمیشه. یک روایتی دیدم که حذیفه به پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آقا من گاهی تو خونه تندی میکنم، گاهی عصبانی میشم، من بر آتش جهنم میترسم. حضرت فرمودن عین انت من الاستغفار، اولا نبازدم تندی کنه بعد اخلو، اما اگر کرد پیش آمد چیکار بکنه؟ توبه بکنه، استغفار بکنه، عذرخواهی بکنه، جبران بکنه، به همسرش، به همسایه‌اش، به دوستش، به رفیقش آقا ببخشید من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، دیگه این کارو نمیکنم، خورده خورده بذاره کنار، ترک بکنه. یعنی بد اخلاقی مثل سم، مثل آتشه، و زود خاموشش کرد، عذرخواهی کرد. این عذرخواهی کردن و پوزش طلبیدن از زبان و از دلمون هیچ وقت نیفته. یک خاطره زیبایی یادم اومد، خیلی قشنگه برای من، برای بیننده های عزیزم عرض بکنم، برای خود من واقعا تکون دهنده بود. حالا منزلها و دلهامون رو نورانی کنیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون دیگه این برنامه عید نوروز میان برنامه هم نداره، تلاوت قرآن هم عزیزان فراموش نکنن.
بله.
ما یه نفس برنامه رو میریم، میخوام یک تحولی هم وسط برنامه باشه.
همینجا من این نکته رو متذکر بشم، حالا جای فرهادم اشاره کردن، دوستان خوب سمت خدا حتما قرارزانشون رو فراموش نخواهند کرد. امروز صفحه 46 مصحف شریف رو همه با هم تلاوت میکنیم و انشالله از برکاتش هم بهره مند خواهیم شد. خب بفرمایید اون نکته
بله.
و خاطرتون راجع فرهادم.
بنده چند شب قبل محله مرحوم آیت الله بهادین رحمت الله علیه منبر رفتم.
بله.
بعد از منبر یکی از اهل محل آمد گفت حاج آقا من یک خاطره زیبایی از آیت الله بهادین رحمت الله علیه براتون بگم، با اینکه شما زیاد با ایشون مشهور بودید ولی فکر می‌کنم نشنیده باشید. گفتم بفرمایید. گفتن من برادرزنی دارم، سیدم از آدم بزرگواریه. گفت تو همین محل آیت الله بهادین رحمت الله علیه ما بچه بودیم بازی می‌کردیم. بازی هست الک بازی، با چوب میزنن.
بله،
پرتاب
بله.
میکنن
الک دلک. بله الک بازی میکنن.
بله. الک دلک بازی میکردین. مرحوم آیت الله بهادینی با عبا و عمامه و لباس اومدن از اینجا برن جایی، میخواستن درس برن یا مسجد نماز برن. ما هم بی اعتنا به اینکه آقاست محترمه بازیمون ادامه دادیم، گرم بازی بود. این بچه‌ای که مأمور زدن الک بود چوب بود، چوبو همچنان محکم زد، خورد به پشت پای آیت الله بهادینی و پایشون رو زخم کرد و خون جاری شد. یعنی نوک این
تیزه.
چوب
بله.
تیز بود.
بله.
یعنی به چشم خودمون دیدیم قطرات خونم تو از پای آقا میچکه.
عجب.
بله. سید عالم بزرگوار پیرمرد خیلی عجیب، آقا اخلاق حرف اول رو میزنه در به خدا قسم آقای شریعتی پیغمبر ما با اخلاق و رفتارش عالم رو متحول کرد.
بله.
شما بالاترین تزهارم بیاری، بالاترین حرفا هم داشته باشی، منطقا، ولی رفتار و اخلاقی که به ما رحمت من الله لن تلهم انک لعلی خلق عظیم. یعنی حقیقت قرآن خلق اخلاق قرآنی پیغمبر عالم رو متحول کرد. ایشون نه روش رو برگردوندن، نه به ما تشر دادن، نه ما رو توبیخ کردن، نه پدرامون رو احضار کردن، حتی نگاه چپم روشون رو بر نگردن به ما نگاه کنن.
عجب.
همونطور پا خون میاد، همونطور راشون رو گرفتن رفتن. خدا وکیلی اگه یکی به ما بگه بالا چشمت ابروز یه تشل به ما بزنه، ما واقعا این فاجعه است آقای شریعتی. دو تا موتور ماشین به هم میخورن، یه خدشه به هم وارد میشه، گریبان همدیگه رو میخوان چاک بکنن، فحش و فحشکاری به ناموس، داد و فریاد، دعوا و هزار تا خلاف و دعوا.
متاسفانه
در صورتی که آدم باید صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه، قبول بکنه خلاف کرده، یا با ملایمت و مسالمت، یا حالا طرف رو راضی میکنه، یا خسارت میده، یا عذرخواهی میکنه. ولی شما ببینید که پای آقا خون اومده، بچه‌ها زدن
و حتی بر نگشت
نگاه بکنه، اینقدر کریمانه، اینقدر بزرگوارانه، همینطور راه را ادامه دادن. بچه‌ها میگن ما وجدانمون خیلی ما را سرزنش کرد و خودمون هم دیگه رو ملامت کردیم که حالا چرا مراعات نکردیم، چوب به آقا زدیم، آقا از این بدتر به ما رو توبیخ هم نکرد، سرزنش هم نکرد، نهی از منکرم به قول خودشون نکرد. فردا بچه ها جمع شدیم، گفتیم میریم منزل آقا، از آقا عذرخواهی میکنیم، از خجالت آقا یک کم در بیاریم. اینم تیکه بعدش هم جالبه.
بله.
جمع شدیم رفتیم خدمت آقا و از آقا عذرخواهی کردیم و ببخشید آقا ما. تا عذرخواهی کردیم آقا فهمیدن نه آقا جون، من اشتباه کردم، من مقصرم. الله اکبر. به خدا قسم آقا شه، من اعتقادم اینه، این رفتارها، این برخوردها، از 1000 نماز شب، از 1000 سجده کشیدن، از 1000 ذکر گفتن بالاتر. مرحوم آقای بادینی اهل ذکر نبود، یعنی ذکر زبانیشون خیلی کم بود، ولی تفکرشون، حلمشون، اخلاقشون، رفتارشون، اینا مافوق همه اینا هست بود.
ایشون فرمود من اشتباه کردم،
ایشون فرمودن که شما تقصیر، من مقصرم، یعنی به یک معنا من عاقل باید باشم، من مثلا ادعای بزرگی دارم، شما بچه هستید، من میباید از اون ور کوچه میرفتم، از یه راه دیگه میرفتم،
وسط بازی رد نمیشد،
وسط بازی شما رد شدم، اشتباه کردم. الله اکبر. با اینکه 100% اونام اشتباه کردن،
بله،
ولی چقدر کریمانه، چقدر بزرگوارانه، فرمودن من اشتباه کردم، من خطا کردم، شما منو ببخشید. الله اکبر. گفت کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. رفتار خوب، رفتار کریمانه، رفتار بزرگوارانه، اینا خیلی خیلی، ببینید این رفتار آیت الله بهادینیه که انسانها رو میسازه. اخلاق خوب، رفتار خوب. خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، دو تا کتاب دارن، کتاباشون قشنگ فارسی هم است، به درد همه میخوره، آداب و طلاب و آفات و طلاب، کتاب قشنگی انصافا، درس و اخلاقشون در واقع چاپ شده. ایشون اونجا نوشتن که یک کسی میگه من رفتم سوریه برای زیارت حرم حضرت رقیه علیه السلام، ان شاء الله خدا امنیت برقرار کنه، هم حرم حضرت رقیه هم حرم حضرت زینب علیه السلام، عزیزان به زودی با خیال راحت و عافیت ان شاء الله برن به زیارت، ان شاء الله. میگه من در بازاری که منتهی میشه به مسجد اموی و حرم حضرت رقیه علیه السلام، دیدم جمعیت خیلی زیادی جمع شدن، پرسیدن چه خبره، گفتن یک عالم سنی از دنیا رفته، تشییع جنازه است. گفت منم رفتم، ولی دیدم در بین علمای اهل سنت عالم فرهیخته شیعه به نام آیت الله سید محسن امین صاحب اعیان و شیعه، عالم برجسته‌ای بوده، اهل لبنان، ولی 10-15 سال آخر اومد در دمشق زندگی کرد و الانم قبرش در زینبیه است. گفتم این عالم هم است، ولی موقع نماز میت که شد، این همه علمای اهل سنت بودن، ایشون رو جلو انداختن، گفتن آقا شما نماز بخون. برام خیلی جالب بود،
بله،
که هم اهل سنت هم علمای اهل سنت به ایشون چه ادب می‌ورزن و احترام میکنن
و اقتدا کردن.
بعد از پایان نماز دیدم اهل سنت جمع شدن، دست آقا رو میبوسن، دست به عبا و لباسش میکشن، تبرکن. خیلی شگفت، شاید خود ماها به علما شیمون اینقدر حرمت نذین که حتی اهل سنت به آقا اینقدر احترام میذارن. خب من خیلی شگفت زده شدم، بعد از اینکه آقا سرش خلوت شد رفتم خدمت آقا، گفتم آقا من رفتار امروز برام شگفت زده بود، خیلی ارادتمند شما زیادن، به شما احترام میذارن، شما رو به نماز دعوت کردم با اینکه اینم علما اهل سنت، اهل سنت. ایشون فرمودن که من اولی که از لبنان اومدم اینجا ساکن شدم، بعضیا فکر میکردن من میخوام مثلا با اینا درگیر بشم یا با مذهب اینا مخالفت بکنم، خدا فکر جاهلانه بعضیا داشتن،
بله،
تو این محله که گاهی رفت اومد میکردن، گاهی به من متلک میگفتن، گاهی برخورد خوبی نداشتن،
از همون اول موزه گرفتن، موزه تو جبهه‌گیری‌های عجیب.
آره، من گفتم مطابق رفتار جدم پیغمبر خدا عمل میکنم. پیغمبر خدا فرمودن که نرمی، ملایمت، خوش اخلاقی، این حدیث زیبایی که پیغمبر خدا فرمود اول صحبت، همجوری که درباره صلوات داریم، فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم اخلاقا. چه کسی در میان عالم از همه به پیغمبر نزدیک داره؟ فرمود هر کسی که خوش اخلاق داره، هر کس تو جمع خانواده خوش اخلاق داره، شک نکنه به رسول الله، به چهارده معصوم نزدیک داره. خب من گفتم راه روش جدم حلم و بردباری، در مقابل بدی اینها دعاشون کردن، نماز جماعتشون شرکت کردن، مریض می شدن عیادت می کردن، کسیشون فوت می کرد تشییع جنازه می کردن، من الان تشییع جنازه نیومدم. 180 درجه رفتار اینها با من برگشت. همونایی که گاهی چپ نگاه می کردن یا انتظار اهانت بود از اونا، الان شدن مرید من و دستبوس من. اخلاق این گونه است، واقعا معجزه می کنه. امیدواریم که با اخلاق خوب و برخورد خوب و عذرخواهی، اونه هم که یه خانم چند روزه هم اومد و زار زار گریه میکرد،
بله،
من خیلی خوشم اومد از این که ناراحتی میگفت آقا من گاهی مثلا ماهی یه بار یکم بد اخلاق میشم. گفتم ماریکلا به تو، مثل ابر بهار گریه میکرد، چرا من بد اخلاقم؟
در واقع متوجه بد اخلاقش خودش،
این واقعا جزء بد اخلاقا نیست،
بله،
و از همین یه ذره گریه میکرد ناراحت. ان شاء الله امیدواریم که اخلاق رو جدی بگیریم، خوش اخلاقی امیر المومنین علیه السلام فرمود سرچشمه تمام خوبی هاست و برکت و رزق فراوان را هم برای همه خواهد آورد.
بسیار ممنون، متشکرم. انشاءالله با خوش اخلاقی، با مهمانی هایی که میریم و مهمانی هایی که میدیم، انشاءالله زندگی هممون پر خیر و برکت باشه. حاج آقای فرحزاد، حالا بحث خیر و برکت شد، خاطرم هست من یک روایتی رو میدیدم که زیارت امام حسین علیه السلام هم یکی از عوامل برکت زا در زندگی. خوش به حال همه اونهایی که این روزها کربلا هستن، این روزها در مدینه به سر میبرن. حتما نائب و زیاره ما با همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا باشن و ما هم از همین جا زیارت میکنیم این قبور ائمه علیهم السلام رو. به حاج فرحزاد سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام.
بله، همونجوری که ایشون اشاره فرمودن، یکی از چیزایی که وسعت رزق و خیر و برکت میاده زیارت حج و عمره، زیارت عتبه، زیارت مشاهد مشرف است. ان شاء الله دعاگوی همه عزیزان باشن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون و متشکرم از توجه همتون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشکفد که بادها را پرپر میکند. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاج فرحزاد، سلامت باشید.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.